بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. در وضعی که ما مسلمان ها قرار گرفته ایم و تقریبا متواصلن و متوالین من توضیح داده ام و خواسته ام و به طور مختصر یا مفصل که در واقع آنچه که میتواند و باید مسلمان ها را نجات بدهد متن قرآنه و نه چیز دیگر، و از این بابت بیشترین انتظار و توقع از جمع ما هست که بارها گفتم که شاید منحصر به فرد است در جهان اسلام که فقط اتکایش روی آیات کتاب باشد و تحقیق و تفحص و بررسی بر روی کتاب خدا داشته باشد. هزینه هم خیلی میشه. میبینید که به هر حال هر چند نفر شما با یک اتومبیل یا حتی یک نفر با یک اتومبیل ممکنه آمده باشه و هزینه هایی که بر دوش شما گذاشته میشود از این بابت خب زیاده در طول سال و چندین سال. پس بی نتیجه نباید باشه و ما باید که حساب بکنیم وقتی رو که صرف میکنیم، خطراتی رو که تحمل میکنیم و مطالبی رو که استماع میکنیم و بعد هم نتایجی که به دست آمده. ببینیم اگر این نتایج کم هست بررسی بکنیم، علت رو پیدا بکنیم و رفع علت بکنیم. از دیدگاه خود من نتایجی که میتوانسته از این کلاس ها عائد خود ما اولا و نصیب جامعه ثانیا بشود اندک بوده. ما میتوانستیم خیلی بیش از اینها اثرگذار باشیم. اولا که نصیب خود ما و بهره خود ما این هست که رشد اخلاقی چندانی نداشته ایم. هنوز بر سر بعضی از مسائل مانده ایم یا بر سر اونها کلنجار میریم با خودمون یا با اطرافیانمون یا با جامعهمون. یعنی به تصمیم نهایی نرسیدیم، در صورتی که قرآن اون تصمیم نهایی رو برای ما روشن کرده که ما چه باید بکنیم و چه راهی رو باید برویم و ما همه میدانیم، خیلی خوب میدانیم، ولی چرا انجام نمیدیم؟ اون یک کمی جای سوال هست که خودمون باید بهش پاسخ بدیم. و اما نتیجه ای رو و بهره ای رو و ثمره ای رو که می توانستیم نصیب دیگران بکنیم اون هم خیلی اندکه یا اصلا نیست. نشانش چیه؟ نشانش جامعه رو نمیگم که خیلی کار سنگینی باشه براتون، اطرافیان خود ما، یعنی خیشان خود ما، فرزندان خود ما، عرض کنم که دوستان خود ما، اینها رو اصلا ما تبلیغ نکرده ایم و صحبتی با آنها نکرده ایم، رها کرده ایم. این هم یک کار نادرستی بوده است که تا حالا ادامه پیدا کرده و البته لازم نیست که ما شمشیر ببندیم و به جنگ افراد و کسان برویم. همین که صحبت بکنیم، حرف بزنیم و دلیل بیاوریم، و ما صاحب دلیلیم، ما منطق داریم و ما میتوانیم که جامعه رو روشن بکنیم. و باز این رو هم تکرار بکنم که تا این خرافات وسیع در میان ما هست، ما راه به جایی نخواهیم برد. ما باید ریشه خرافات را بکنیم. ما باید کوشش بکنیم برای اینکه سفره خرافات جمع بشود. و خود ما هم باید مقدم باشیم، پیشگام باشیم و این کار رو بکنیم. خب برگردیم به آیات سوره انعام که در آیه 15 بودیم، به دلیل اینکه در این آیه میگوید که قل انی اخاف و ان عصیتو ربی عذاب یوم عظیم. ای پیامبر بگو که تکرارها که من میترسم که نافرمانی کنم خدا را. از چه میترسم؟ از عذاب یک روز خیلی بزرگ. در این قسمت عذاب یوم عظیم آیات زیادی رو من راجع به یوم گفتم که این یوم چه خصوصیاتی در قرآن برش گفته شده، تا شش خصوصیت را براتون گفتم. اگر اجازه بدید تا 28 خصوصیتی که قرآن، بلکه بیشتر 31 خصوصیتی که قرآن برای این روز گفته، سریعا من بخونم آیاتش رو، همون قسمت هایی که یوم توشه، که این روز چه روزیست و چه صفاتی رو خدا برای اون روز گفته. و اگر ما ایمان آورده ایم، باید ببینیم که در اون روز چه میخواهیم بکنیم و چه جوابی میخواهیم بدهیم. بحث ها خیلی زیاده، یعنی بحث روی انسان و شناخت انسان، بصیرت انسان، نگرش انسان، خیلی بحث شده و هنوز هم در عالم بحثه، هنوز بحثه. همه این اتفاقاتی که در عالم می افتد ناشی از نگرش هاست، ناشی از تفکر هاست. اگر یه عده سر انسان ها رو می برند، اگر هنوز در عربستان اعدام ها گردن زدن هست، اگر هنوز در ایران اعدام به دار آویختنه، اینها ناشی از تفکره. یعنی یک تفکر داره این رو ارائه می ده و یه عده اون فکر را به عمل در می آورند. همینطوری اتفاق نمیفته. اگر داعشی سر بر می آورد و اگر حتی یک عده‌ای به عمد داعش رو به عنوان دولت اسلامی معرفی میکنند، ببین خوب دقت بکنید، نمیدونم شما به این چیزا دقت میکنید یا نه، تا یکی دو ماه داعش داعش بود، یعنی دولت اسلامی در عراق و شام. بعد خارجی ها، یعنی از خبرگزاری ها و مثلا شبکه های خارجی شروع می شود که به داعش بگوین دولت اسلامی. خب حالا بعضی هاشون یک کمی انصاف دارن، میگن داعش سابق، این دولت اسلامی شد، یعنی اسلام اینه، میخوام به جهان معرفی بکنن که اسلام اینه، دولتش اینه، اسلام دین خشونته، اسلام دین کشتاره، اسلام دین گردن زدنه، اسلام دین ویرانیست، اسلام دین عدم محبت است، اسلام دین ناسازگاری است. اینا رو میخوان معرفی بکنن و دارن میکنن. و ما چه باید بکنیم؟ ما اسممون مسلمانه. یعنی حتی اگر که ما بیاییم و بگوییم قرآن کنار، نماز کنار، هیچ اصلا هیچ قبول نداریم، از دایره کشورهای اسلامی خارج نمیشیم. اگر شما فریاد هم بزنید که ما دیگه مسلمان نیستیم، مثل بعضی جوانها فیسبوک رو ببینید، چه همه فریاد هست که ما دیگه مسلمان نیستیم، مثلا رها کردیم، اصلا نمیخواهیم. خب ولی کی قبول میکنه؟ یعنی این خطی که کشیده شده به عنوان مرزهای کشورهای اسلامی، ما را اگر بی دین هم باشیم، بی نماز هم باشیم، بی صلات هم باشیم، و هر کاری که دلمون میخواد هم بکنیم، اسمن مسلمانیم. پس بهتر است که از عقیده خودمون و ایمان خودمون به راستی و درستی دفاع بکنیم. جهان در برابر ما ایستاده است. از چه میترسن؟ از چه میترسن؟ از اینکه آنچه که شاخصه تمدن غربی است بیاید و به اسم قرآن و اسلام تمام بشود. یکی از شاخصه ها چیه؟ دموکراسی. غربی ها معتقدند که دموکراسی زائیده فلسفه و تفکر و اندیشه غربی است و به هیچ وجه با اسلام سازگاری ندارد. بسیاری از نویسندگان مسلمان هم این قضیه را تعقیب کردند، مثل آقای دکتر سروش، آقای مجتهد شبستری، اینها به صراحت گفتند که دموکراسی غربی با اسلام سازگاری ندارد. ولی ما می‌خواهیم بگوییم، من یکی از آنها هستم، قرآن یکی از آنهاست که می‌خواهد بگوید اصلاً ذات آزادی در سرشت و نهاد انسان گذاشته شده، جزء فطرت انسانه و هیچ کس نمیتواند اون فطرت رو سلب بکنه و از او بگیره. اونها مطالعه کردن و تحقیق کردن که امکان وقوع این مسئله در میان مسلمان ها هست و این اتفاق ممکنه بیفته، بنابراین باید جلوی آن را بگیریم. شما ببینید در میان گروه داعش بسیار زیاده، یعنی 40% از نیروهاشون در واقع نجات پرست های انگلیس و آلمان و اسپانیا و پرتغال و مخصوصا کسانی که دل خوشی از حکومت مسلمان ها بر اروپا نداشتن. اینها جمع شدن اینجا، همه مسلمان نیستن و اینها آمدن که این خشونت را به اسم اسلام به دنیا معرفی بکنن. ما نمیتوانیم از اینجا پاشیم بریم در خانمون بشینیم تا به روز دیگه برگردیم و حتی یک بار لای قرآن رو هم باز نکنیم و حتی یک آیه نخونیم. این نمیشه. یعنی واقعا رها بکنیم خیلی بهتره. باید کار بکنیم. یعنی در برابر این موج و سیل عظیمی که به این شکل داره میاد و به این شکل حمایت میشه، ما میخوایم چه کار بکنیم؟ ما هنوز میخوایم تو خانه های خودمون سر یک متر زمین، یک خانه، یک اتاق، یک آپارتمان توی سر و مغز هم بزنیم که چرا این به اسم من نیست، چرا به اسم اونه، بین خواهر برادر اینطوری میخوایم از اسلام دفاع بکنیم، بین زن و شوهر اینطوری میخوایم دفاع بکنیم؟ پس این قرآن که میگه جان، مال، همه چیز رو باید در این راه بدیم، همه چیز رو، اینطوری پیش نمیریم. یعنی واقعا خفتبار تو اون مقاله، نمیدونم گونه های برافروخته از شرم، خوندید شما من نوشته بودم که شرم‌آور است، از این جهت گونه ها برافروخته است از شرم که جان کری وزیر خارجه آمریکا بیاید و بین دو مسلمان که در افغانستان بر سر نتایج انتخابات اختلاف دارن اختلافشون رو حل بکنه، که یک نفر نیست که وساطت بکنه، از 1,350,000,000 مسلمان یک آدم نیست، یک آدم که پاشه بره افغانستان وساطت بکنه بین دو مسلمان. یک خارجی مسیحی باید بیاید که همه مسلمان ها رو تحریر بکنه. وقتی در غزه جنگ میشه و کنفرانس در قاهره تشکیل میشه برای اینکه ببینن جنگ رو چطوری پایان بدهن، تا جان کری وزیر خارجه آمریکا حضور نداشته باشد مذاکرات به جایی نمیرسد. حالا 35 سال ما گفتیم مرگ بر آمریکا، نتیجهش اینه که ببینید مرگ گفتن شما ذره ای اثر نداشته، ذره ای. ما سر جای خودمون هستیم، ما صاحب اون قدرتی هستیم که شما ملت ذلیل خفیف خار اگر مرافعه بینتون در گرفت ما می آییم. حالا بگید مرگ بر آمریکا. بیشتر هم بگید. چه شد؟ قدرت ما بیشتر شد. قرآن یک صفاتی رو برای قوم یهود میگه که میگه چون اینا اینطوری بودن با موسی کجتابی کردند، دعوت موسی رو تحریف کردند، موسی رو به عنوان یک پیامبر و پیشوا و راهرو صادق و راستین که میخواهد ملتی را از یوغ استبداد و استعمار و استکبار فرعونیان نجات بدهد قبول نکردند و بلکه خودشان هم مانند فرعون در برابر موسی استکبار نشان دادند. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، خاری و درماندگی بر آنها ضرب شد، مهرش رو برشون زدن. حالا اگر این خصوصیت در مسلمان ها بشه، چون قرآن یک نظام رو داره تعریف میکنه، میگه هر کسی دارای این خصوصیت ها شد، ضربت علیهم الذلت و المسکنه. حالا که مسلمان ها ذلت و مسکنت، خاری و درماندگی بر پیشانیشون مهر شده است، یعنی که پیامبرشون رو به عنوان یک پیشوای صادق و راستین که میخواهد آنها را از این خاری و مسکنت نجات بدهد قبول نکردن. قبول نکرد. و من مخاطبم شمایید. یعنی شما در این یوم هزارها بار از کسانی که با خرافات به جمکران میروند و این طرف و اون طرف و تابع این خرافات هستن و به امامزاده ها میروند و این دعاها رو میخونند، در برابر خدا مسئولیتتون بیشتره. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما هم از کسانی که برشون پیامبر آمد و هم از خود پیامبرها سوال میکنیم. بر شما پیامبر آمده، بر شما قرآن داره تلاوت میشه، اونا که توی جمع‌کران دارن دعاشون رو مینویسن توی چاه 700 تومانی، توی چاه 1000 تومانی، 2000 تومانی، نمیدونم خبراشو شنیدید دیگه، 2000 تومانیش یا 5000 تومانی هم داره. 5000 تومانی رو امام زمان 24 ساعته جواب میده، هر چه پول بیاد پایین‌تر زمانش بیشتر میشه، مثلا 700 تومانی 2 ماه طول میکشه تا جواب بده. اونا دارن کار خودشونو میکنن و احتمالاً خدا اصلا هیچی ازشون نپرسه، ما نمیدونستیم. شما میدانید، میتونید از امشب قطع کنید، بگید اگر قراره بدانیم و بعد مسئولم باشیم و به خاطر دانستنم تو جهنم هم بریم، دیگه نمیای، میریم جمع‌کران به امید خدا، از همینجا قطع میکنیم. حالا اون یوم، یوم یونادیهم، روزی است که خدا مردمان را ندا میدهد. باز آیات 16 و 17 غافر، یوم تقوم الساعه، روزی که ساعت برپا می شود. بعد لینذر یوم الطلاق، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، روزی که همه طوری آشکار می شوند که بر خدا نقطه ای از هیچ کس پوشیده نمی ماند. خب اینا باید ایمان بیاریم که این روز اتفاق می افته. و این ایمان هم حتما باید ناشی از معرفت و نفس باشه، یعنی انسان بداند و بشناسد و بفهمد که این نفس مردنی نیست و جاویدان است. نفس جاویدانه، نمی شود چیزی از ذات خدا باشد و خدا جاویدان و لم یزل باشد و بعد این مخلوق که از جنس و ذات اوست که فنفخت و فیه من روحی، این بمیره. این از جنس و ذات روح خداست، مردنی نیست، ماندگاره. اینو باید ایمان بیاریم. وقتی این روز وقتی تعریف میشه در قرآن، برای ما مفهوم پیدا میکنه. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، روزی که عذرخواهی ستمگران ایشان را هیچ هیچ سودی ندهد. فایده نداره دیگه عذرخواهی. پس اینا صفات اون روزه. آیه 52 غافر بود، آیه 47 شورا، یوم لا مرد له من الله، روزی که هیچ گریزگاهی از برابر خدا نیست. یعنی اینکه یکی سرشو پایین بندازه از اون پشتا، جمعیت هم که زیاده مثلا، فرار بکنه. یه آیه هست که توی اون بحث قیامت فکر کنم گفتم، یادم نمیاد، که ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همونطوری که اول بار شما را آفریدیم شما تک تک به نزد ما می آید. پس اون اثبات می کند اون سخن مرا که انسان همین که روحش از این کالبد خارج شد در برابر خدا ایستاده است و دیگه هیچ مردی نیست، دیگه گریزگاهی نیست. و آیه 16 دخان، یوم نبطش البطشه الکبرا انا منتقمون، روزی است که ما اون ضربه بزرگ یا بزرگترین ضربه را خواهیم زد، برای اینکه ما انتقام گیرنده ایم. ما انتقام گیرند. اون وقت میگه انا منتقم، خدا خودش رو جمع میاره، که این رو توضیح دادم که کجاها خدا خودش رو جمع میاره. 20 و 34 احقاف یک طوره، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، آن روز روزی است که کافران بر آتش سوزان عرضه میشوند. 42 قاف، یوم یسمعون الصیحه بالحق ذالک یوم الخروج، روزی است که فریاد را به راستی و درستی میشنوند و این روز روز خروج است. تور آیه 9، یوم تمور و سماء و مورا، تمور به تیه دو نقطه، یعنی موج میزنه، میلوله، حرکت میکنه، آسمان چه حرکتی و چه جنبشی. 48 قمر، یوم، ببین همش یومه ها، روز قیامت رو یکی یکی داره شرح میده مشخصه هاشو. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، روزی است که به چهره و صورت به سمت آتش کشانده میشوند. یعنی که ظاهرا اینطوری باید تجسم کرده که یه افساری زمامی به گردن هاشون هست و وقتی که انسان خودش رو عقب بکشه نخواد به سمت آتش بره، اینقدر این تناب کشیده میشه که میفته روی زمین و بعد میکشنش با وجهش با صورتش. 12 حدید، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، آن روز روزیست ای پیامبر که تو میبینی مؤمنین و مؤمنات را که نورشان جلو جلو پیشا پیششون در حرکته. از این خصوصیت مؤمنین و مؤمناته. 13 حدید، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون ذرونا نقتبس من نورکم، روزیست که منافقین و منافقات به کسانی که ایمان آورده اند میگویند که به ما نگاه کنید، روتونو برگردونید تا ما هم از روشنایی شما راه رو ببینیم. آیه 8 سوره تحریم، یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، روزی است که خدا هرگز خار نمی کند پیامبرش را و نیز کسانی را که به او ایمان آوردند، اونا رو خار نمی. 42 قلم، یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود و هم لا یستطیعون، روزی است که پرده از اسرار الهی برداشته می شود، آنگاه همه دعوت می شوند، کافران البته، به این که در پیشگاه خدا سجده کنند، آنگاه نمی توانند، دیگه گذشته است. پس تا می توانید اینجا سجده کنید. هجده نبع یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی است که در شیپور دمیده می شود و همه شما گروه گروه و فوج فوج می آید. با 38 نبع یوم یقوم الروح و الملائکت و صفا، روزی است که روح و فرشتگان در یک صف می ایستند. سوره نازعات آیه 35، یوم یتذکر الانسان ما سعا، روزی است که انسان به یاد می آورد همه کوششی را که کرده است. اونجا به یاد میاد. سوره عبس آیه 34، یوم یفر المرء من اخیه، دنبالم داره البته، و صاحبته و بنی تا آخر، روزی است که مرد از همه خیشان و برادران و همسران همه فراری است، گریزانه. سوره متففین یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی است که همه مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. آیه 9 سوره طارق، یوم تبل السرائر، روزی است که تمام درون انسان‌ها به بیرون ریخته می‌شود. خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. آیه 4 سوره قارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی است که همه مردم مثل پروانه‌های پراکنده هستند. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و همه کوه‌ها مثل پشم زده شده توی باد هست. البته این رو مرحوم پدر میگفتن که همه این روزها که تعریف شده که اینطوری هست، درست در لحظه‌ای که انسان در حال مرگ هست میبینه، یعنی میبینه همش. این همین مردمی که اینجا هستند، به کسی که داره میمیره، همین مردم رو مثل پروانه هایی که در فضا هستند میبینه، کوههایی که اطرافشه مثل پشم زده شده میبینه، در همون حالت احتضار، در همون حالت، یعنی شروع میشه دیدنها. آل عمران 30، یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، روزی است که هر نفسی، ببین نفس رو میگه، نمیگه هر شخص، میگه هر نفسی آنچه را از نیکی که کرده است در پیش روی خود میبیند و آن را مییابد، و نیز هر چه را از بدی که کرده است. آل عمران 106، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، قیامت روزی است که گروهی از روی‌های انسان‌ها سفید است و روی گروهی از انسان‌ها سیاه است. آخرین آیه مائده 109، یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت روزی است که خدا همه پیامبران را جمع می‌کنه یک جا و میپرسد که مردمان شما به شما چه پاسخ دادند، بگویید. اون وقت پیامبر اسلام چه میگوید؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، قوم من که قرآن رو مهجور کردن، حالا از بقیه بپرس، آنها چه کرد. خب این آیه 15 تقریبا با یه تفسیر خیلی موسع که دیگه ما یادمون نره که قیامت چه روزی است، تقریبا بیشتر صفاتی رو که خدا در قرآن برای اون روز ذکر کرده من آوردم. من برای رفع مسئولیت میکنم این کار رو که مثلا یه کسی از شما قیامت نگه که این آیه شو که نگفته بودی که یوم یفر المرء من اخیه، اینو که نگفته بودی، و الا من مثلا به خاطر همین یه آیه ایمان میبردم. مثلا از 31 30 تاشو گفتی مثلا. و اما آیه 16 سوره انعام. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذالک الفوز المبین. آیه قبل چی بود؟ آیه 15. یه بار دیگه بخونم که پیامبر گفت که من می ترسم که نافرمانی خدا را بکنم از عذاب آن روز بزرگ، عذاب یوم عظیم. بعد دنباله اون عذاب روز بزرگ خدا میگوید من یصرف عنه یوم اذن، کسی که چنین عذابی در اون روز از او برداشت شود فقط رحمه، بداند که خدا حتما به او رحمت آورده است و ذالک الفوز المبین، و این رستگاری آشکار است. رستگاری روشن و آشکار اینه که انسان کاری کرده باشد که در اونجا مورد رحمت خدا قرار بگیرد. دو آیه در تفسیر این آیه بگویم. یکی 24 یوسف است. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. سنت ما این است که بدی و زشتی آشکار، فحشا، زشتی آشکار را از این انسانی که از بندگان پاک شده ما هست برداریم. پس این عذاب از این نوع از بندگان که عبادن المخلصینن برداشته می شود. و باز از اخلاق و شیمه عباد الرحمن این سخن ایشان است که خودشون دعا میکنن عباد الرحمن. والذین یقولون، کسانی هستند که میگویند ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، پروردگار ما عذاب جهنم را از ما برگیر. ان عذابها کان غراما، که عذاب جهنم بسیار زیان بزرگی است. غرام، البته میگن باید غرامت بدی، شنیدید دیگه، غرامت باید بدی. غرامت یه جریمه است که خیلی بر انسان سخته که بده. چرا؟ چون خودش رو سرزنش میکنه که چرا من این کار رو کردم که غرامت بدم. از این جهت در لغت غرام به زیان سخت گفته می شود، زیانی که بر انسان هموار کردنش سخت. می بینید این جرائمی که آدم مثلا تو رانندگی میده، دوله پارک میکنه، میره میگه جریمش کردن، میگه کاش نکرده بودن. یا جایی مثلا زیر تابلو توقف ممنوع پارک میکنه، میره میگه جریمش کردن، میگه کاش نکرده بودن. سرعت غیر مجاز میره، بعد جریمش میکنن. و یک لغتی از این استخراج شده است، مصدر دیگری است که غرام به معنای عشق بسیار شدیده، چون در اون عشق انسان همه چیز خودش رو میبازه، از دست میده، از این جهت بهش گفتن غرام. خب پس ان عذابها کان غراما، این تفسیرهای لغت رو جای پیدا نمی کنید. خیلی آدم باید کتاب بخونه و ببینه تا اینکه لغت رو بتونه تطبیق بده. خب آیه 17 سوره انعام. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر. اگر که از سوی خدا زیانی به تو برسد، مخاطب پیامبره ها، پیامبرش داره اینقدر سخت میگیره، اگر از سوی خدا به تو زیانی برسد بدان ای پیامبر که هیچ کس دیگری نمیتواند کشف این زیان بکند، نمیتونه زیان رو از تو بردار. چطوری زیان از طرف خدا میرسد؟ اینکه خدا یک نظمی را آفریده، تو از این نظم خارج بشی. خدا این نظم رو قرار داده است که روابط انسانها، چه با خودشون، انسان میدونید با خودش یه رابطه‌ای داره، یعنی انسان به اجزاء مختلف چند واحد مستقل را تشکیل میده. مثلا بدن او با اجزاء مختلف یک واحدن، بدن انسان. بعد این بدن با نفس، که نفس هم به سه بخش تقسیم میشه: نفس لوامه، نفس اماره بسو و نفس مطمئنه، با این سه تا. و بعد روح انسان که اصلا از نظر ساختاری یک عنصر کاملا پاکیزه و پاک و از جنس و ذات الهی است، اینم تو این وجوده. و بعد با عقل، و بعد با علم و دانشی که اندوخته است، و بعد با داده ها و آموزه های پیرامونی. این همیشه در حال جنگ، و این واحد ها اصلا با هم تنازع پیدا میکنن. و میبینید سر یک کاری خیلی ساده، این مثال ها رو خیلی زدم، باز تکرار میکنم، شما میرید میوه بخرید، میدید مثلا دو تا صندوق از یک نوع میوه هست، هر دو مثلا هلو یا انگور یا فلان، آه این کیلوی چنده؟ کیلوی مثلا 2000 تومان. اون کیلوی چنده؟ کیلوی 3000 تومان. یک کمی نگاه میکنید و اینجا یک چاولش درونی است که کدوما رو بخرم. اون 3000 تومانی که خب خیلی بهتره، این 2000 تومانی خب حالا مثلا یک کمی خراب ممکنه توش باشه. ببینید این چالش سرانجام شما رو به کجا میرسونه؟ ممکنه اصلا منصرف بشید، بگید اصلا نمیم، چون نمیتونم تصمیم بگیرم. و بر سر همه چیز در دنیا همینطوره. خب خدا این نظم را قرار داده است که شما را از این چالش ها هدایت بکنه و ببره بیرون. حالا اگر شما این راه خدا را نپذیرفتید و خودتون تصمیم گرفتید و زیان دیدید، خدا میگوید این زیان را من به تو رساندم. چرا؟ چون نظام را طوری ساختم که اگر ازش خارج بشی این زیان را میبینی، پس من بودم. سازنده اتومبیل میتواند بگوید که اگر با این اتومبیل با این سرعت رفتی تو کشته میشوی، یعنی من این نظم رو قرار دادم. اون میتونه بگه و راست میگه، میگه اگر از طرف من که این اتومبیل را ساختم و با این تعریف به تو زیانی رسید، هیچ کس نمیتواند این زیان را برطرف بکنه. حالا شما یک ماشین چپ شده یا یک ماشین متصادم که دو تا به هم خوردن، به وایسی تماشا بکنی و بگید یکی بیاد و با نگاهش رفع ضرر بکنه، اگر توانست؟ هیچ کس نمیتونه. پس نباید از نظم خارج شد. حرف خدا اینه، میگه بیای ساختار نظم من رو بشناس و توی نظم حرکت بکن. پس این جمله‌ای که امیرالمؤمنین وصیت میفرماید به حسنین که اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکما، بلا فاصله بعد از تقوی وارد نظم میشه. پس خدا همین رو میگه، یعنی اصلا ایمان یعنی ایمان به نظم. پس اگر که خدا به شما زیانی زد بدانید، یعنی اگر ذره‌ای نوک سوزنی خارج شدید، یا بنیه انها انتکم مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. لقمان به پسرش میگه فرزندم، پسرکم، اگر به اندازه یک دانه اسفند عملی بشود و در دل کوها و زیر صخره ها یا در دل آسمان ها یا در درون زمین فرو رود، خدا آن را می آورد. یعنی نتیجهش رو میبینی، خدا آن را می آورد، یعنی نتیجهش ظاهر میشه. پس حتی از این تعابیر و تعاریفی که دائما در ذهن خود من میچرخه، مثلا دیروز داشتم یه جایی میرفتم، دیدم که حالا که رسیدم یک ربع ساعت دیر شده از اون ساعت. گفتم که بگم ترافیک بود؟ نه. بگم که چون تو نیتم بود، مثلا از خودم بگم، بگم که این اتومبیل رو بردم که باد چرخش رو میزون کنن مثلا دیر شد، نه اینم نمیگم. بعد چی بگم؟ گفتم هیچی نمیگم. اگه پرسیدن دیر کردی میگم دیر را افتادم، همون اتفاقی که افتاده. چیزی نپرسیدن، منم چیزی نگفتم. خب؟ ولی تو ذهن آدم میاد اول که دروغ بگه، اول میخواد دروغ بگه، یعنی توجیه بکنه. دست از این توجیهات برداری، همون که هست بگه، همون چیزی که بوده بگه. این خیلی وجود ما رو راحت میکنه، شفاف میکنه. دیگه اینقدر دغدغه نداریم، اینقدر تو ذهن خودمون جمله نمیسازیم که بعد جمله بعدی هم هست که اگه گفتن اینو گفتن بعد اونو بگم، میدونین؟ بعد خیلی بعدم این فاش میشه، برای اینکه اون آدم مثلا فرض به خانم منو میبینه، بعد صحبت میشه میگه نه ایشون اون روز اصلا 10 از خونه اومد بیرون. خب لو میره دیگه، اصلا تمام این چیزهایی که من توی ذهنم ساخته بودم برملا میشه. یوم تبل السرائر، همینجا فاش میشه. یعنی خدا میگه این نظم منه، یه روزی آنچه که در درون تو میگذشته آشکار و فاش میشه. پس خود خدا میتواند که کاشف این زور باشه. چگونه؟ یعنی راهش رو بپذیری. راه خدا فقط میتواند، هدایت خدا فقط میتواند، پس بپذیر. و این یمسس که به خیرن، و اگر خدا به تو خیری برساند، فهو علی کل شیء قدیر، بر هر کاری تواناست. پس در راه خدا حرکت بکن و بدان که همیشه از خدا به تو خیر میرسد. چند آیه هست که از همین کشف زور صحبت میکنه. 107 یونس رو من بخونم، بعد شاید بقیهش رو بگم خودتون نگاه بکنید. و این یمسسک الله به زرن فلا کاشف له الا هو، و این یورد که به خیرن فلا راد لفضله. و اگر خدا، اون اولش که هیچ، دومشون عوض میشه ترجمه میکنم، و اگر بخواهد برای تو خیری را، هیچ رد کننده و مانعی برای اینکه این خیر و فضل به تو برسد وجود ندارد. یصیب به من یشاء، خدا خیر خودش را به هر کس که بخواهد و فضل خودش را میرساند. از کی؟ از بندگانش، عباده. و هو الغفور الرحیم، خدا آمرزنده است و صاحب رحمت است. بنابراین هر جایی که انسان تصمیم بگیره، غفور مال اینا، هر جایی که انسان تصمیم بگیره که از این لحظه به بعد وارد نظم الهی میشوم، قبلش رو خدا میآمرزد. روی کلمه آمرزش هم یه وقتی باید بحث بکنیم که اصلا غفران چیست که خدا ازش صحبت میکنه. آیه 2 سوره فاطر رو خودتون نگاه بکنید، و نیز آیه 38 زمر را. خب این چند دقیقه که مانده، چون من مایلم که با بعضی از نظرات مولوی هم در مثنوی آشنا بشویم، و مربوط به مجموعه این آیاتی است که از آیه مثلا 13-14 تا آیه 20 که بعد هم میاد، یا آیه 19، این ابیات انطباق پیدا میکنه با اونا. امیدوارم بتوانم که شرح ابیات رو هم تا حدودی بگویم. عنوان هست در اواخر دفتر سوم، فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید، و دانستن ماهیت آن چیز به تحقیق. مولوی میدانید که شدیداً ضد تقلیده، که خلق را تقلیدشون بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد شدیداً با این لعنتی که بر تقلید میکند مخالفت میکند. پس میگوید دو رقم دانستن داریم، یکی به مثال و تقلیده، یعنی نمونه و تقلید کردن، پیروی کردن، و یکی این است که ماهیت چیز را آدم به تحقیق بداند. خب اول چیزی که در برابر ما قرار میگیرد که ماهیتش رو به تحقیق بدانیم یا به مثال و تقلید، خود خداست. تقریبا اکثر کسانی که خدا را قبول دارند به مثال و تقلید قبول دارند. این ماهیت خدا برای ما شناخته نیست. خب این یکی از وظایف اصلی عباد الرحمنه که با ماهیت و ذات الهی انس بگیرن و خوب بگیرن. از این جهت خدا راه رو باز کرده، یعنی پاره از وجود خودش در هر انسانی نهاده است که بتواند این اتصال رو برقرار بکنه. چون از سنخیت و علت الانزمام، وقتی ما سنخیت با ذات باری داشته باشیم به سهولت و آسانی با او منظم میشویم و یکی میشویم. خب شاید یکی از مفاهیم توحید همینه، یعنی یکی کردن تمامی اجزای عالم به دست انسان برای یکی شدن با ذات باری. اینا شرک نیست، نگید حالا انسان چطوری با خدا یکی میشه و اینا کفره و اینا نیست. پس ما به تقلید و مثال دنبال خدا رفتیم، مثل این مثالی که بارها هم گفتم که برای ما دیگه خیلی پایینه که بگیم مثلا استدلال بیاریم که مثلا این ساختمان بنا داره پس این عالم هم بنا داره پس بنای عالم خداست. این میشه مثال و تقلید، مثل میزنیم و تقلید میکنیم. حالا این اشعار رو میخواهد فرق این دوتا رو بگه که به مثال و تقلید یا به تحقیق ماهیت چیزی رو فهمیدن چه تفاوتی داره. ظاهر است آثار میوه رحمتش، لیک که داند جزو ماهیتش. ما همه چیزها رو میبینیم ولی ماهیت، که اون ماهیت را ببینید. یه میوه رو ما هم داریم میخوریم، بعد هم میگه میوه چی توشه؟ ویتامین مثلا، یعنی یه چیزای مقوی توشه. خب این چیزای مقوی رو ما میبینیم؟ نه، ما به مثال و تقلید، چون دیگران گفتن یا خوردن یا تجربه کردن، میگیم اینا خوبه، مثلا باید بشوریم و بخوریم. ولی اینکه اون ذرات تشکیل دهنده و اون فرشتگان و ملائکه‌ای که در این میوه قرار دارند و اونها با نظام هستی و با ما و با تمامی عالم و با پروردگار سخن میگویند که نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، ما این اینجا در پیشگاه تو نشسته و تسلیم. اونا رو کجا میبینیم؟ اون ماهیت. یعنی وقتی که ما دست به این میوه گذاشتیم و نگاهش کردیم و صدای این فرشتگان را شنیدیم، اون وقت ماهیت رو شناخت. پس میگه جز ذات باری کسی این ماهیت رو نمیشناسه. پس اگر تو میخواهی این ماهیت را بشناسی، برو در معرفت الله و از اونجا برگرد بیا به سوی ماهیت اشیا تا بشناسی، تا ذات خالق و باری را در تمامی اشیا ببینی. وقت سخن امیرالمؤمنینه که میگوید که مگر میشود که کسی خدا را نبیند و بپرستد؟ باید ببینه. هیچ ماهیات اوصاف کمال کس نداند جز به آثار و مثال. چند بیت رها میکنم چون میره تو داستان نوح و اینکه حالا مثلا نوح رو مثال میزنه. بعد میاد میگه نوح رو توی تاریخ قرآن میبینید ولی در واقع داستان میخونید شما. اینکه ذات نوح چه بود و در او چه می گذشت و خدا را چگونه می دید و چگونه می پرستید، شما به اون کنه نمی رسید. این ابیات رو رها می کنم. مور لنگم من چه دانم فیل را. یک انسان در برابر ذات باری، یک فیل و یک مورچه است. حالا مورچه رو پای فیل هم میره، بالا هم میره، رو گردنش هم میره. ما با خدا همینطوری، ما تمام ذات خدا رو میچرخیم و زیرا ولی هیچی نمیفهمیم. خب مثال میزنه، پشه‌ای کی داند اسرافیل را، فرشته‌ای که در شیپور قیامت میدمد با پشه مقایسش بکن. این سخن هم راست است از روی آن که به ماهیت ندانیش ای فلان. چون تو ماهیت مورچه ای، ماهیت فیل رو نمیشناسی، فیل رو نمیتونی بفهمی. یا چون پشه ای ماهیت اسرافیل رو نمیدونی. اینا هشداره ها که ما از این مورچه بودن و پشه بودن بیاییم بیرون. عجز از ادراک ماهیت عمو، حالت عامه بود. مطلق مگو. بله، عموم مردم نسبتشون با معرفت الله، نسبت مورچه با فیل یا پشه با اسرافیل، عموم مردم، پس مطلق نیست. چه کسانی از این قاعده خارج میشن؟ زان که ماهیات سر سر آن، پیش چشم کاملان باشد عیان. اونا همه چیز برایشون روشنه. پس از این حالت بیا بیرون، از این کوچکی بیا بیرون، خودت را بزرگ بکن، به کمال برسان، پیش کاملان، سر سر حق، سر حق هم نه، سر سر حق. یعنی میره توی اتاق پذیرایی و توی آشپزخونه، و تو آشپزخونه های مدرن یه پستو هم میسازن که ماشین لباسشویی و نم اینا میذارن توش، آشپزخونه دوم، سر سر، تا اون پستوی خدا هم میره، اون پشتار هم زیر رو میکنه. معمولا مهمونا به اونجا راه ندارن، صاحب خونه میره تا اون ته. خب اگر که تو صاحب خانه باری تعالی شدی، اون وقت به درجه کمال محبت رسیدی. اون کسی که خیلی با صاحب خونه اخته، صاحب خونه میشینه میگه لطفا برید اون آشپزخونه عقبی ها یه ذره میوه توی یه صندوق بشوریم بیارین. اما مهمون که باشه، نه شما بفرمون من میرم، اجازه نداره. اینا رو تطبیق بدید. خب در وجود از سر حق و ذات او، دورتر از فهم و استبصار کو. میگه ذات حق تعالی دورتر از فهم و استبصار نیست، اما باید به این فهم و استبصار دست ها. چون که آن مخفی نماند از محرمان، اون کسانی که محرم شدن مخفی نیست ازشون. ذات وصفی چیست کان ماند نهان، هرچه اینا رو گوش بدید پی میبرید که چرا مرحوم پدر در جلد سوم آدم عنایت داشتند که صفات حق با صفات خلیفه انطباق پیدا بکنن. و این آیه اون آیه، خلیفه خالق، خلیفه خالق، خلیفه خالق، که این در ذهن ما بماند که امکان این انطباق وجود دارد. و اگر وجود نداشت، قرآن با این وسعت این آیات رو نازل نمی کرد، یعنی خداوند. پس ذات وصفی این پنهان نمی مونه. چرا؟ این ذات وصفی به دلیل اینکه اوصافی در اون ذات هست که در ما هم هست، ولی ما باید کسب کنیم. در ما اکتسابی است، ولی در نهان ما و سرشت ما گذاشته است. اینو بارها مثال زدم که مثلا دزد رو دستگیر بکنید ببریدش دادگاه، صدها قاضی، من دزدی نکردم. چرا؟ چون میدونه بده. اینا این ذات وصفیه، چون میدونه بده قبول نمیکنه. بقیه چیزا هم همینطور. عقل بحثی گوید این دور از تو گو، بیز تأویلی محالی کم شنو. گو یعنی گودال. الانم اگه میگی چرا به گودال میگی گو، برید گورت. ارت یعنی کنار راه، ارت یعنی هر زمینی که کنار راه باشه به فارسی بهش میگن ارت. از این جهت در روستای ما هنوز جاده هست وسط این زمینای کشاورزی، وقتی توش میری میگن ارت راست ارت چپ، یعنی زمین قسمت راست جاده. گو ارت یعنی گودال کنار راه. ها حالا می گودالی هم هست، یعنی راهی که شما میرید برای باغ رضوان می گورد تو گودیه، گورد. پس گو یعنی گودال. خب میگوید که عقل بحثی، اون که عقلی که مثل ما همون عقلمون بحثیه ها، پس چرا اینو پس چرا اونو، این دلیلش چیه اون دلیلش چیه، هیچ وقت نمیخوایم به عقل سلوکی برسیم و به معرفت سلوکی برسیم، یعنی راه رو بدیم و هی تجربه بکنیم. یه جا ایستادیم میگیم دلیل بیار. مثلا شما بگید که چرا مریم بی شوهر زایید، مثلا اگه اینو گفتی ایمان میاره. خب اینو برش میگم. شما بگید که چرا عصای موسی اژدها شد، خب اینم برش میگم. نه اینم که معلوم شد، نه اینم معلوم کمه. شما بگید که چطوری شد که موسی و پیروانش رو آب حرکت کردن و این عصا رو زد آب دوش شکافته شد و این چطوری شد؟ اینه که با عقل جور در نمیاد. خب اینم حالا براش میگی که مثلا اینه که نه اینم فایده نداشت. یه چیز دیگه پیدا میکنه، مثلا یونس رفت تو دل نهنگ و نهنگ پرتابش کرد و بعد فنوب زبل عرا افتاد توی سرزمین بی آب و علف و بعد شجره یقطین سبز شد، کدو. بدبخت یونس درخت کدو براش سبز شد، یه برگاش گنده بوده و بره زیرش مثلا سایبانش بشه، اینم براش بگی حل بشه، میره یه چیز دیگه پیدا میکنه و سرانجام سر جاش ایستاده و هم دلیل میخواد. اینو میگه عقل بحثی. خب این عقل بحثی میگه که اینایی که تو میگی دور از تو، از تو گوداله، اینا به درد نمیخوره، اینا باید تأویله و تأویل به محاله، اینا رو هم نشنو. خب اما قطب، قطب چی میگه؟ قطب گوید مر تو را که سست حال، آنچه فوق حال توست آید محال. وقتی تو نتوانی خودت عصا رو اژدها بکنی میگی محاله، وقتی خودت نتوانی عصا رو به نیل بزنی که به گونه ای شکافته بشود که عبور بکنی به راحتی میگی محاله، وقتی حاضر نباشی که بر دل نهنگ بروی و بعد درآیی اون وقت میگی محاله. خودت بیا یکی یکی اینها رو تجربه بکن و از این سست عنصری و بیحالی بیا بیرون. البته ورود به دل نهنج جرأت میخواد، تو این جرأت رو پیدا بکن. یکی از نهنگ ها، همین مثالیست که زدم براتون، یکی از نهنگ ها راستیست. انسان جرأت بکند بر دل راستی فرو رود، اون وقت ببین این راستی به کجاها پرتابش میکنه. هر چه هست راست، شفاف، یه نهنگه. ببین چقدر ما از راستی میترسیم. یکی از راستی ها همینه. من مثال بزنم براتون. چند نفر مقاله نوشتن در روزنامه های مختلف یا در سایت ها، فیسبوک ها، فلان. مخاطب وزیر علوم که آقای فرجی دانا در مجلس که میروی رای بت نمیدن. بنابراین آنچه که میدانی بگو، دیگه ملاحظه نکن. این میشه راستی. یه نهنگه، این یک نهنگه که باید فرو برود در کام او. اون وقت ببینه با چه اوجی پرتابش میکنه.
ولی ملاحظه کرد به دل نهنگ نرفت. این چیه؟ این سست حالی است. اینا رو برای شما میگم یاد بگیرید که حالا یه جای ملاحظه بکنیم و حالا اینجا اینام خطر داره. هر جایی که انسان احساس کرد که این کار برای او خطرناک است، این همون نهنگه. نهنگ یونس همونه. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. من اشتباه کردم، من بر خود ستم روا داشتم، من باید به کام نهنگ میرفتم. اون وقت به پیامبر ما میگه ولا تکن کصاحب الحوت. پیامبر، آی محمد، مثل صاحب حوت نباش. اول ترسید. این ترس همین. حالا ببینید اگر این کار رو، همین ترس را ما گذاشتیم کنار و بر شکم ماهی راستی خود را انداختیم و دعوت کردیم از او، اصلا گفتیم بیا ما را ببل، بیا ببل ما را، وقت ببینید به چه کمالی انسان میرسه. واقعاتی که کنونت برگشود نی که اول هم محاولت مینمود. همین واقعیت که الان بر تو مکشوف میشه در دل نهنگ، اول برات محال بود و بعد حقایق دیگر. هی گام بردار و ببین اول محالاتی که در نظرت محاله مکشوف میشه. مثلا اینکه اگه من این حرف رو بزنم میبرنم زندان، خب یه محاله، خب برات محال میاد که این حرف رو بزنی، اما بزن نتیجهش مکشوف میشه، میبرن زندان، هیچ اتفاق نمیفته و چقدر هم خوب میشه. نه چقدر هم خوب میشه، همون دل نهنگ ها، همون هم دل نهنگه. واقعاتی که کنونت برگشود نی که اول هم محاولت مینمود، چون رهانیدت زده زندان کرم، تیه را بر خود مکن حبس ستم. ده زندان چیه؟ اونایی که مثنوی درس میدن میگه کرم الهی تو رو از ده زندان رهانید، دوباره بر نگرد توی تیه. جواب همینجا میده، ده زندان، پنج حس ظاهر و پنج حس باطن، شرحش رو در آدم سه بخونید، کتاب که نمیخونید که. این ده زندانه که هدایت الهی، کرم الهی، فضل الهی تو را از این ده زندان نجات داد. پس دوباره خودت رو محبوس این ده زندان مکن. چون خلاصی یافتی از سید بلا، فقر را بر خود مکن رنج و عنا. فقر یعنی باز نیازمندی. حالا که خدا تو را از سید بلا، یعنی اینکه شکار بلا بشوی، شکار آزمون الهی بشوی، شکار مصیبت بشوی نجاتت داد، پس رنج و سختی را دو مرتبه، چیزی که مورد نیازت باشه قرارش نده، یعنی دوباره خودت رو به رنج و سختی مینداز. باز اون چیزی که به نظر ما رفاه و آسایش و آرامش میاد، انبیا همون رو میگن اینها اصلا سختی است، اینا برای شما سختی می آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.